بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. در توریه چند بحث بود، یکی این که اصلاً از سنخ خبر کاذب است یا نه، دوم این که برفرض از سنخ خبر کاذب باشد جائز است یا واجب است یا حکم دیگری دارد. معنای توریه مشخص است که انسان متکلم از ورای ظاهر لفظ مطلبی را اراده کند، معنای توریه روشن است، اما معنای صدق و کذب خبر مورد اختلاف است که معیار صدق و کذب چیست. اگر معیار صدق و کذب کذب خبر این است که ظاهر لفظ اگر مطابق با واقع بود میشه این خبر صادق، و اگر ظاهر لفظ مطابق با واقع نبود این خبر میشه کاذب. وقتی صدق و کذب مخبری خبری مشخص شد، قهرن مخبری هم مشخص خواهد شد. ولی اگر معنای صدق و کذب این بود که صدق و کذب وصف مخبر است، وصف متکلم است، باید از ناحیه متکلم به کلام سرایت کند نه از ناحیه کلام به متکلم. شما آمدید صدق و کذب را بالاصاله وصف کلام دانستید، بعد این وصف را از ناحیه کلام به متکلم سرایت دادید، گفتید این کلام یه ظاهری دارد، ظاهر این کلام اگر مطابق واقع بود این کلام میشه صدق، و اگر ظاهر این کلام مطابق واقع نبود این کلام میشه کذب. اگر کلام صدق بود متکلم میشه صادق، اگر کلام کذب بود متکلم میشه کاذب. در حالی که این چنین نیست، صدق و کذب وصف متکلم است، متکلم یا صادق است یا کاذب، و این از راه اراده تأمین میشود نه از راه ظهور لفظ. متکلم هر گزارشی که داده است، هر مطلبی را که اراده کرده است، اون مطلبی را که متکلم گزارش داد، خبرنگار گزارش داد، گوینده اراده کرد، اون را باید با واقع سنجید. اگر گزارش دهنده، اگر متکلم در گزارش به سخنی که میگوید مطلبی که اراده کرده است مطابق با واقع بود، چنین متکلمی میشه صادق و چنون کلامی هم میشه صدق. و اگر گزارش دهنده مطلبی را گفته و محتوای را اراده کرده که این اراده او و این مراد او مطابق با واقع نبود، چنین متکلمی میشه کاذب، قهرن چنان کلامی هم میشه کذب. بنابراین صدق و کذب را از ناحیه متکلم باید به کلام سرایت داد نه از ناحیه کلام به متکلم. اگر معیار صدق و کذب این است که اون چرا که متکلم اراده کرده مطابق با واقع باشد یا نباشد، بنابراین توریه اصلا کذب نیست. نه اینکه کذب است و در حال ضرورت جایز، توریه اصلا کذب نیست. چرا؟ برای اینکه متکلم از ورای این ظاهر لفظ مطلب را اراده کرده است، ورعیه و ورعیو توریتن، یعنی از ورای این چیز راه پیدا کرده است، از برای این ظاهر. منتهای مصحح می طلبد، یه دایی به انگیزه حکیمانه باید وادارش کند که از پشت دیوار ظاهر بگذرد. چرا از جلوی دیوار ظاهر لفظ نمی گذرد، از پشت دیوار ظاهر عبور می کند؟ اون یه انگیزه حکیمانه باید وادارش کند که توریه می کند. ولی بالاخره چون اند تحلیل صدق و کذب از ناحیه متکلم به کلام می آید، محور صدق و کذب سنجش مراد متکلم با واقع است نه ظاهر کلام با واقع. اگر معنای صدق و کذب این شد، توری اصلا کذب نیست. شاهد این مطلب هم آن است که فقها رضوان الله علیهم در مسوقات کذب که مقام ثانی بحث است، اونجا که بحث میکنن در چه مواردی کذب جایز است، مثل که در باره غیبت در دو مقام بحث میکردن، یه مقام بود که غیبت حرام است، مقام ثانی بود که موارد استثنایی شده کجاست، کجا غیبت جایز است. در موارد کذب هم این چنین است، یک مقام بحث میکنن که کذب محرم است، مقام ثانی بحث میکنن که مسوقات کذب، مجوزات کذب کجاست. در مسوقات کذب یه وقت انسان تقیه میکند و اون اندل عام است، یه وقت کذب اندل ضرورت است. مسئله ضرورت غیر از تقیه است، تقیه ضرورت خاص است، هر ضرورتی را تقیه نمیگن. این باید در جایی که مثلا تو مسائل عبادی و امثال عبادی اندل مخالف و مانندان، ای کسی حرف بزند یا کاری بکند که برخلاف روش عامه و امامیه باشد، این میشه تقیه. مگر تقیه به معنی عام، وگرنه تقیه مصطلح و تقیه خاص یه بابی دارد، ضرورت یه باب دیگری دارد که کاملا از هم جدا. تقیه ضرورت خاص است. خب باب تقیه جدا، مطلق ضرورت جدا. در اند تقیه که جایز است یا اند ضروری که کذب جایز است، در این گونه از موارد فقها رضوان الله علیهم میگن به این که نه در حال تقیه انسان مستر است به دروغ، نه در حال ضرورتی که غیر تقیه است نه مجبور به دروغه. اگر توریه ممکن است، تجب و توریه تو اند از ضروره. این فرمایشی که فقها فرمودن یعنی چی؟ یعنی اصلا توریه کذب نیست. اگر انسان میتواند دروغ نگوید، خب چه دایی دارد که تقیتاً دروغ بگوید؟ یا بگوید از ضرورتو توبیه المحذور، از ضرورات توبیه المحذورات. معلوم میشود که لدى الفقها ها توریه اصلا کذب نیست. حالا یک کسی خواست تقیتاً دروغ بگوید، میگن چرا دروغ میگی؟ اگه توریه ممکن است و طرف متوجه نمیشود، خب توریه کن. یا اگر ضرورتی وادارش کرد به کذب، میگن چه ضرورت دارد که دروغ بگی؟ توریه بکن. معلوم میشود که توریه از سنخ کذب نیست. نه، چون اگر کذب باشد جز مسوقات کذب باید قرار بگیرد. مثلا یا ضرورت است یا تقیه است یا دروغ مصلحت آمیز است. مثلا کذب مصلحت آمیز برای اصلاح جناحین، اونجا جز مسوقات است، یعنی واقعا کذب است ولی لمصلحت اسلام و المسلمین این رو تجویز کردن، یا اند تقیه تجویز کردن، یا اند ضرورت تجویز کردن. اما کذبون جائزون حکمن، کذبون موضوعن جائزون حکمن، حالا یا لتقیه یا لضروره یا لاصلاح بدن مسلمین. اما فقها رضوان الله علیهم تو اون بحث میفرمان به این که اگر توریه ممکن است، نه تقیتن دروغ بگوید، نه ضرورت مسوق اوست، نه اصلاح بین الناس، هیچ کدوم از اینها مسوق نیست، خب توریه بکن. شما که میتوانی به مقصد برسی و از راه صحیح نیل مقصد ممکن است، چه دایی داری دروغ بگی؟ معلوم میشود که اصلا توریه کذب نیست. خب لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله توریه را در مقام اول بحث کردن، نه در مقام ثانی. مقام ثانی در مسوقات کذب است. ملاحظه فرمودید وقتی ایشون وارد مبحث کذب شدن، فرمودن بحث در دو مقامه، یکی این که کذب حرام است، یکی این که کجاها جایزه. مثل غیبت که بحث در غیبت در دو مقام بود، این که غیبت حرام است، یکی این که مستثنیات غیبت کجاست. مسئله توریه را تو مستثنیات کذب ذکر نکردن، تو همون مقام اول ذکر کردن. یعنی در تحلیل معنای کذب ما به این نتیجه میرسیم که اصلا توریه کذب نیست. در سخنان مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه بود که معیار صدق و کذب آن است که ما ظاهر کلام را با واقع میسنجیم، که در نوبت دیروز اشاره شد اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم محقق قومی وارد بود. مرحوم آخوی رضوان الله علیه چند اشکال روی مبنایی که مرحوم محقق قومی و مانند اون دارن بیان میکنن. میفرمان به این که اگر معیار صدق و کذب خبر این باشد که ما ظاهر کلام را، ظاهر جمله را با واقع بسنجیم و بر این باور باشیم همونطوره که مفردات یه ظهوری دارن، جمله ها هم یه ظهوری دارن، مفاد جمله خبریه و ظاهر جمله خبریه که جمله خبریه برای آن وضع شده است، مثلا اگر مطابق واقع بود میشه صدق و اگر نبود میشه کذب، اگر این چنین باشد چند اشکال دارد. اولا برخی از جمله های خبریه نسبتی ندارن تا ما بگوییم به اینکه این نسبت اگر مطابق با واقع است این صدق است و اگر مطابق با واقع نیست این کذب است. نظیر این که شریک الباری ممتنعون، اجتماع نقیزین ممتنعون، الدور محالون، التسلسل محالون، اینو نسبتی ندارن، واقعی ندارن، این هم مطابق اینها با چی بسنجیم؟ واقعیتی نیست تا ما بسنجیم با کدوم واقع بسنجیم. این نسبت خارجیه مطابقی ندارد، این نسبت محقق نیست در خارج تا ما با چی بسنجیم، بلکه امتناع که در خارج نیست، محال که در خارج نیست، ما این رو با چی بسنجیم؟ حالا معلوم نیست این بزرگوار این حرف رو گفته یا مقرر مثلا در تقریر این حرف رو اینجا نوشته. فرمایش مرحوم آقای خویی چیه اینجا؟ شما حتما ملاحظه بکنید. فیه اولا که ممکن است نسبت خارجیتی نداشته باشد، اینو بعد میگن استدراک میکنن بگن به این که ممکن است که این به لحاظ نفس الامر باشد، گرچه امتناع و استحاله به اینا در خارج نیست ولی به لحاظ نفس الامر است. اولا این گونه از قضایا قضایا سلبی هستند نه قضایا موجبه، و باید بحث کرد که در قضایا سالبه ما نسبت داریم یا سلبه نسبت است. در قضایا سالبه گرچه ظاهر اینها وقتی گفته میشه شریک الماری ممتنعان، از دور ممتنعان، از تسلسل ممتنعان، ظاهر قضیه قضیه موجبه است، اما اینها یه سلسله قضایایی است که سلب در اینها نهادینه شده است، یعنی امر عدمی در اینها تنیده است. وقتی اینها رو میشکافید معنیش این است که شریک الباری لا وجود در شریک الباری، لیسه موجود، از دور لیسه موجود، از تسلسل لیسه موجود، منتها جهت قضیه ضرورت است. شریک الباری لیسه موجود به ضروره، از دو لیسه موجود به ضروره، از تسلسل لیسه موجود به ضروره. گاهی انسان این حرف سرب را به صراحت ذکر میکند مثل همین قضایه های سلبی، گاهی این حرف سرب را تو محمول تعبیه میکند میتند مثل شریک الباری ممتنعان، شریک از دور محالان، از تسلسل محالان و مالندان، که وقتی شما محمود رو باز میکنید ببینید به یک سلب سلب در میاره. تو بحثای قبل مشابه این رو داشتیم که گاهی انسان در موجبه معدوله حرف نفی را مستقل ذکر میکند به جزء محمود قرار میدهد، مثل این وقت زیدون غیر و عالمین، این میشه موجبه معدوله. یه وقت میگه زیدون لیسه با عالم میشه ساله محصره، یه وقت میگه زیدون غیر و عالمین میشه موجب معدوله. یه وقت به جای اینکه کلمه غیر را که حرف نفی است ذکر بکند یه محمولی را میآورد که نفی در او تنیده شده، مثل میگه زیدون جاهلون. خب این زیدون جاهلون که قضیه موجبه نیست، این قضیه موجبه معدولت را محمول است. زیدون ظالمون، زیدون فاسقون، همه اینها به موجبات معدولت المحمول برمیگرده، زیرا تمام این محمول ها در تحلیل میبینیم یه نفی در اینها تنیده شده. زیدون جاهلون یعنی لیسه به عالم یعنی غیر عالم، زیدون فاسقون یعنی غیر عادل، زیدون کاذبون یعنی غیر صادق، اینا موجبه های معدولت المحموله. لذا زیدون فقیرون مثل زیدون غیر غنیین است، موجب معدولت المحموله. بر تقدیر اونها قضایا قضایا سالبن و در سالب سلب نسبت است، نه نسبت سلبی ربط و سلب و ربط است، نه ربطون سلبیون. این یه بحث. حالا مطلب دیگر اینه که خب بسیار خوب، حالا شما این گونه از قیاس و قضایار گفتید به لحاظ ظاهر کلام نیست، ولی بالاخره قضیه هست یا نه، متکلم اراده کرده یا نه، مراد این کلام را متکلم را با واقع بسن. شما که میگین که واقع نداره، که حالا که واقع نداره چه ظاهر کلام را با واقع بسنجی؟ بی واقع است. چه مراد متکلم را با واقع بسنجی؟ بی واقع است. حالا آمدیم گفتیم که معیار در تشخیص مطابق، یعنی مطابق واقع، مراد متکلم را با سنجید، نه ظاهر کلام را. خب مراد متکلم هرچی است، این که واقع نداره تا با بسنجیم که، این چه اشکالی است؟ اشکال دومشون اینه که میفرمان اگر نسبت خود کلام ظهوری داشته باشد و دلالت داشته باشد بر وقوع، این با تعریف قضیه صادق نیست، چون تعریف قضیه مقتضی شک است. اون مطلبی که شما بیان کردید مقتضی قطع است، شک و قطع که با هم جمع نمی شود. بیان و زارک این است که گفتن قضیه آن است که تحتمل و صدق و الکذب، یعنی در محدوده او شک است. این یک. اگر جمله خبری وضع شده باشد و این هیئت پیامی داشته باشد و ظاهر باشد در تحقق اون خارشه خارج، خب مخاطب یقین پیدا میکند. مخاطب همون طوری که با شنیدن مفردات، مثلا با شنیدن معنای زید منتقل میشود به اون معنا، با شنیدن لفظ زید منتقل میشود به اون معنا، با شنیدن لفظ قائم منتقل می شود به معنا. وقتی که لفظ زید شنید دیگه شک ندارد که خب به همون معنا منتقل می شود. وقتی لفظ قائم را شنید به اون معنا منتقل می شود، دیگه شک ندارد که. اگر زیدون قائمون یه ظهوری داشته باشد که وضع شده باشد به دلالت بکند بر تحقق قیام زید، خب مخاطب دیگه شک نمی کند که، در حالی که قضیه آن است که تحت امر صدق و کذب. شک با قطع چون جمع نمی شود، معلوم شد که قضیه همچه پیامی ندارد، چون قضیه اگر یه همچه پیامی داشته باشد دیگه با شک سازگار نیست. این هم دور از تحقیق است، برای اینکه قضیه ادعایی کرده. قطع مخاطب یا قطع روانی است که ارزش منطقی و علمی ندارد، این به خوشباوری او وابسته است. یه آدم ساده لوح خوشباور حرفی را که کسی گفته قبول میکند، که اگر از او برهان طلب بکنی عاجزه. این همون قطع قطع است که تو اصول مطرح است. تو معرفت شناسی آدم خوشباور که بدون برهان چیزی روی جذب پیدا میکنه، این قطع قطع روانشناختی است، نه قطع منطقی. قطع منطقی اینه که بتونه دست به قلم بکنه یا شروع به سخن بکنه، برهان اقام کنه، بگه به این دلیل من قطع پیدا کردم. کسی که عاجز از نوشتن یا بیان است، معلوم شه قطعش قطع روانی است. قطع روانی مال ساده لوحان، خب هیچ. میمونه قطع منطقی. قطع منطقی هم برهان میخواد. چه ما بگوییم مطابق را ما مراد متکلم بدانیم، یعنی باید مراد متکلم را با واقع بسنجیم، چه بگوییم ظاهر جمله را با واقع بسنجیم، اونجایی هم که متکلم مخاطب یقین دارد متکلم همچی چیزی اراده کرده، تازه اول شک اوست. اگر یه آدم اندیشمندی باشد تازه اول شک اوست، میگم حرف هر کسی رو باور میکنه. متکلم برای خودش یقین داره، برهان اقامت کرده، بسیار خوب. تو روایات ما هست که اگر خواستید عقل افراد رو بررسی کنید تو مجلس یه حرفی بزنید غیر برهانی، ببینید این کلش تکون بخوره قبول میکنه یا نه. اگر یه حرف غیر برهانی زدید تو مجلس یه چند نفر قبول کردن، بفهمید اینا روحان عوامن. خب آدم بدون برهان چرا حرف قبول میکنه؟ این تو روایات ما همه فرمودن که اگر خواستید عقل افراد رو بسنجید یه حرف غیر مبرهن بزنید، نه حرفی که بیان الغیب باشد، نه حرفی بزنید که بالاخره احتیاج به برهان دارد. اگر چهار نفر قبول کردن بدانید اینا ساده لوحن. خب حالا بسیار خوب، یا ظاهر کلام یا مراد متکلم، اگر چنون که مخاطب فهمید که متکلم از این لفظ این معنا را اراده کرده، تازه اول شک اوست. مگه آدم هر حرفی رو باور میکنه؟ این که لفظ بر او وضع شده، این که لفظ برای این وضع شده، شما به صراحت بگویید که من این لفظ را استعمال کردم در این معنا و مقصودم هم این است که زید قائم است، تازه مخاطب اول تحت تردید اوست. این که گفتن قضیه احتمال صدق و کذب دارد، یعنی لو خلیت و نفسها احتمال میداد که صادق باشد یا کاذب. اگه برهان اقامه شد در مقام اثبات، معلوم شد صادق است. اگه در برخلافش اقامه شد، معلوم شد کذب است. و فی نفسها تحتمل الامرین. این که گفته شد قضیه و جمله خبریه آن است که احتمال صدق و کذب بدن، یعنی خبر قضیه و جمله خبریه لو خلیت و نفسها تحتمل الامرین. اگر ما هم تصریح بکنیم، بیا بپذیریم که جمله خبریه وضع شده است برای مطلبی که این نسبت در خارج واقع شده است، تازه اول ادعاست. مگر جمله خبریه، مگر ظواهر الفاظ مفید قطعه؟ مگر این مخبر معصوم است؟ اونجا که مخبر معصوم است، به استنادی برهان دیگری متکلم مخاطب یقین پیدا میکند. مخاطب میگوید که این شخص نه از خود قضیه، میگوید این معصوم است و معصوم خبر داده است، هرچرا معصوم خبر داد یقی حق است، پس این حق لا ریب فیه. اون جایی که لفظ دلالت میکند یا متکلم تصریح کرده است که مراد من فلان است، اینا هیچ کدوم که مفید یقین نیست. این بیش از ادعا چیزی دیگر نیست. این چه اشکالی است که ایشون فرمان که اگر ما بگوییم مطابق، یعنی چون گفتن مطابقت با واقع باید باشه، ظاهر کلام اگر مطابق با واقع باشد این میشه صدق، ظاهر کلام اگر مطابق با واقع نباشد میشه کذب. اشکال ثانیشون این است که اگر ظاهر کلام جمله دلالت بکند و وضع شده باشد و پیامی داشته باشد، خب مفید یقین است. این با تعریف قضیه سازگار نیست، برای اینکه قضیه آن است که احتمال صدق و کذب بدهد، در حالی که شما گفتید خود قضیه دلالت میکند بر وقوع. خب دلالت که مستلزم یقین مخاطب نیست، مگر اینکه متکلم معصوم باشد که به برهان دیگر متکی است. به هر تقدیر میره این حرف های غیر علمی تو فلسفه و کلام اصلا نیست. در فلسفه و کلام که از اونجا منطق راه پیدا کرده، این است که مطابق چیست، قضایای خارجی را برایش مطابق خاص دارن، قضایای ذهنی یه مطابق خاص دارد، قضایای حقیقی یه مطابق مخصوص دارد. اینا بحثای درست است، اما حالا چی رو باید بسنجیم؟ معلوم است که ربط محمول و موضوع رو میسنجن، ربط محمول و موضوع رو میسنجن که آیا این محمول با این موضوع ربط دارد یا این ربط ندارد. البته اون راهی را که مرحوم شیخ ارائه کرده است، اون هم راه خوبی است که اگر کسی بخواهد برابر ظاهر فتوا بدهد، میگد این ظاهر، ظاهرش با این بین موضوع محمول ربطی ندارد، مراد متکلم رو بررسی بکند، بله مراد متکلم واقع ربطی دارد. و عمده آن است که ربط محمول و موضوع را یا با خارج محقق یا با خارج عام از محقق و مقدر یا با نفس الامر میسنجن. این مال معیار صدق و کذب قضیه. بقیه حرفا که یا از سعی تفتازانی است یا از دیگر متکلمان، دیگر ادیبان است که تو متول امثال ذلک اومده، دیگه سابقه علمی ندارد. چه این که دو قول دیگری که در مسئله است که پیام کلام را با عقیده متکلم میسنجن که قول نظام الدین هست، یا قول سوم در مسئله که میگن پیام کلام را با مجموع واقع و عقیده متکلم میسنجن که قول جاهز است، اینا دیگه سابقه علمی ندارد. حرف نظام الدین این است، چون منافقین شهادت به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادن و خداوند فرمود اینا دروغ میگن، معلوم میشود که برابر با اعتقاد متکلم باید سنجید. اونجا هم در نوبت های قلب به عرضتون رسید که واقع این خبر هم با سایر اخبار یکیست، منتها واقع این اخبار امور نفسانی است. یه وقتی انسان از شیء خارج خبر میده، یه وقتی از جیب و کیف خودش خبر میده، یه وقتی از نفس و صحیفه دلش خبر میده، مطابق گاهی خارج است، گاهی دست و پاست، گاهی هم صحیفه نفس است. منافقین آمدن گفتن در صحیفه نفس ما این است که تو پیغمبری، چون گفتن ما شهادت میدیم که تو پیغمبری. قالوا نشهدوا انك لرسول الله، نیامدن بگن که انك رسول الله، که گفتن ما شهادت میدیم که تو پیغمبری. خبر اونها نشهدو مطابقش یعنی در صحیفه نفس ما این هست که تو پیغمبری، در حالی که در صحیفه نفس اونها این چیز چیزی نبود. خب پس اونجا هم این آیه والله یعلم انک لرسول الله والله یشهد المنافقون الکاذبون، اونجا هم باز مطابق واقع است. یا اونی که جناب جاهز گفته است که صدق خبر به این است که مطابق با واقع و عقیده متکلم باشد، کذب خبر آن است که مخالف با واقع و عقیده متکلم باشد. به این کریمه افترا علی الله کذبا ام بهی جنه استشهاد کردن، گفتن معلوم می شود که خبر سه قسمه، یا صدق است یا کذب است یا نه صدقون کذب. برای این که این خبر افترا علی الله کذبا، این خبر کذب است، صدق نیست. و کفار گفتن که این خبر که صدق نیست، یا دروغ است یا بهی جن جن زده است. معلوم می شود خبر یا خبر انسان جن زده است، یا صدق است یا کذب. در حالی که اگر این معنیش این نیست که ما خبر سه قسم داریم، صدق و کذب و ما لیس به صدق و راست بیده، که تو مرحوم های خوبی بفرماد به این که ما بلوجدان میابیم. البته این بلوجدان دیگری ممکنه که نه، ما بلوجدان میابیم که خبر سه قسمه. این وجدان باید برهانی بشه. برهان مسئله این است که گرچه بعد دارن که ما به ضروره حکم میکنیم، اما برهان قامو نکردن برای که به چه دلیل به ضروره حکم میکنید خبر دو قسم است. قبلا گذشت که صدق و کذب عدم ملکن، نقیزه این نیستن، اما هر عدم ملکه در مدار و محور خاص خودش به نقیزه این برمیگرده، یعنی عالم و جاهل نقیزه این نیستن. لذا رفع اینا از حجر و شجر ممکن است. حجر لیسه به عالم و لیسه به جاهل، شجر لیسه به عالم و لیسه به جاهل، اینا منفصل ماهات الجمع است، نه منفصل ماهات القلوب. برای این که نقیزه هم نیستن، نقیز عالم لیسه با عالم است نه جاهل، لکن در محور خاص خودشون تمام عدم و ملکه به نقیزه این برمیگرده. در محور خاصشون، یعنی انسان یا عالم است یا جاهل، انسانی که شأنیت علم را دارد یا بلد است یا بلد نیست. چرا به نقیزه این برمیگرده؟ برای این که عدم و ملکه از اقسام چهارگانه تقابلی است که جمعشون محال است. تقابل را که گفتن جمعشون محال است، یا تناقض است یا عدم ملکه است یا تضاد است یا تزایف. خب چرا جمعشون محاله؟ تا شی به نقیزه بر نگرده که جمعش محال نیست. این که میگن استحاله جمع نقیزه و استحاله رفع نقیزه حرف اول را در شناخت شناسی میزنند، همینه. جمع زدن چرا محال است؟ چون نقیزه این برمیگرده. جمع مثلین چرا محال است؟ چون نقیزه این برمیگرده. دور چرا محال است؟ چون نقیزه این برمیگرده. همه اینها قابل برهان است، فقط اجتماع نقیزه این است که قابل برهان نیست، چون اولی است. خب این تقابل، اقسام چهارگانه تقابل که اجتماعش مستحیله، چرا مستحیله؟ ها به جمع نقیزین بر نگرده که محال نیست. در عالم و جاهل، در محوری که با هم تقابل دارند، یعنی انسان، اینها نقیزه، اینا جمع نقیزه محال است. انسان یه موجودی است که میتواند عالم باشد. موجودی که میتواند عالم باشد یا بلد است یا نه، میشه نقیزه این. خبر، البته حجر و شجر نه صادقن نه کاذب، مفردات نه صادقن نه کاذب، هزل نه صادق است نه کاذب، وعد نه صادق است نه کاذب، اما خبر که صلاحیت صدق و کذب دارد، این یقینا یا صادق است یا کاذب، جمعش رفع هر دو محال است، این جمعش هم محال است، این میشه نقیزین در محدوده خاص، این میشه نقیزین. به هر تقدیر این فرمایشات مرحوم آقای خویی، البته فرمایشاتی است که تمام نیست و اصلا طرح این بحث های عمیق که مربوط به حال خودشه، اینه نباید تو فقه و اصول راه پیدا کنه، حالش اوشون تر کردن ما مجبور شدیم. وگرنه در باره توریه مشخص شد که توریه از صدق کذب نیست اصلا. روایاتی که در مسئله است تثبیت میکند که توریه جایز است، برای اینکه بعض ائمه علیهم السلام توریه کردن، جریان هست ابراهیم رو توریه میدونن، جریان هست یوسف سلام الله علیه ما رو توریه میدونن. روایات وارد در این مسئله دو طایفه است. یه طایفه میگوید که اینها از سنخ کذب نیست، مطلب دیگر اینها ارائه کردن که میشه توریه. طایفه دیگر روایات است که دلالت میکند برای اینکه اینها کذب است لکن للاصلاح صادر شده است، حکم کذب رو ندارد که حرمت باشد، ولی موضوعا کذب است. پس طایفه اولا روایات است که دلالت میکند برای اینکه موضوعا بیانات اینها کذب نبود، از سنخ توریه بود. طایفه ثانیه روایات است که دلالت میکند برای اینکه موضوعا کذب است ولی حکما کذب نیست، محرم نیست، برای اینکه للاصلاح گفته شده، منتها غالب اون روایات ضعیف است. و این روایاتی که ظاهرش این است که توریتا فرمودن، در باب 141 از ابواب احکام عشره کتاب حج آمده است. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن حماد ابن عثمان عن الحسن صیغل، که این حسن صیغل میگن مجهول است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا قد روینا، روینا یعنی روی لنا، نه انا روینا. یه وقت از خود محدث سخن میگوید، میگوید انا روینا، ما روایت کردیم. یه وقتی میخواد بگوید برای ما روایت شده است، برای ما چنین روایت شده است از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام فی قول یوسف علیه السلام که ایتها العیر انکم لسارقون، حضرت فرمود که والله ما سرقو و ما کذب، نه اونها دزدی کردن نه وجود مبارک یوسف دروغ گفت. و همچنین در جریان ابراهیم سلام الله علیه که فرمود بل فعله کبیرهم هازا فسألوه من کانوا ینطقون فقال والله ما فعلوا و ما کذب، نه اونها اون کبیر بت بزرگ این کار را کرده که بت‌ها را شکسته باشد، نه وجود مبارک ابراهیم دروغ گفته. گفت فقال ابو عبدالله علیه السلام ما عندکم فیها یا صیغل، شما این روایتی که از پدر بزرگ وار ما به شما رسیده است منظورتون چی فهمیدید، نظرتون چی اینجا؟ حسن صیغل عرض میکند که ما عندنا فیها الا تسلیم، ما فقط تسلیم محض می‌بینیم، شما اهل بیت چی می‌فرمایید؟ ما این دو مطلب رو از پدر بزرگوارتون درباره این دو معصوم علیه السلام شنیدیم که نه یوسف دروغ گفت نه اونها دزدیدن، نه وجود مبارک ابراهیم علیه السلام دروغ گفت و نه اونها بت شکستن، ما می‌خوایم بفهمیم جمعش چیه. فقال ان الله احب اثنین و ابغض اثنین، خدا دو نفر رو دوست دارد و از دو نفر بدش میآید، احب الخطر فی ما بین الصفین، در جبهه نبرد این خطر را که انسان اقدام بکند به مبارزه علیه ظلم و کفر، خدا دوست دارد. و احب الکذبه فی الاصلاح و ابغض الخطره فی الطرقات و ابغض الکذبه فی غیر الاصلاح. ان ابراهیم علیه السلام انما قال بل فعله کبیرهم هذا اراده الاصلاح. این معنی میشه کذب هست منتها کذب مصلحت آمیز و حکمن جایز است، نه موضوعا از کذب خارج باشد. و دلالتن علا انهم لا یفعلون. و قال یوسف علیه السلام ارادت الاصلاح، اونجا هم که وجود مبارک یوسف فرمود ایتها، دستور داد بگوین ایتها انکم لسارقون، این دروغی است برای اصلاح. خب پس این موضوعا کذب است حکمن خارج. روایت های دیگر بکرد که نه، توجیه میکند که منظور این نیست. خب حالا باز روایت دیگری که همین معنا را تعیین می‌کند که دروغ بود منتها حکمن خارج شد نه موضوعاً، روایت هفت همین باب است که مرحوم کلینی عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن الحجار عن ثعلبه عن معمر ابن عمرو عن عطا، که هم معمر گفتن مجهول است هم عطا، ان ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كذب على مسلمين، لا كذب نفي حكم است در حقیقت. ثم تلا این آیه ایتها انکم لسارقون را، بعد فرمود والله ما سرقوا و ما كذبه، نه اونها دزدی کردن نه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دروغ گفت. و ما كذبه یعنی ما كذبه حکمن و این كذبه موضوعا، دروغ هست ولی دروغ حلال برای اسلام. ثم تلا بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ثم قال والله ما فعلوه وما كذبه، نه اونها بت شکنی کردن نه ابراهیم سلام الله علیه دروغ گفت. خب اگر این هم مثل جریان هستی یوسف باشد معلوم میشه کذب بود منتها مصلحت آمیز. در بعضی از روایات جمهور یعنی عامه آمده است که وجود مبارک ابراهیم سه بار دروغ گفت منتها مصلحت آمیز، یکی در جریان انی سقیم، یکی در جریان بل فعله کبیرهم، یکی در جریان اینکه در اون مسافرت در باره ساره گفت هذه اختی خواهر من است به جای اینکه بگه همسر من است. خب اون طایفه که میگوید این توریه است اونا هم سندن یا مجهول درش است یا ضعیف. این روایاتی هم که میگوید کذب مصلحت آمیز است هم مجهول در روایت اول بود هم مجهول در روایت دوم. برای که دارد که لا کذب علی مسلحین، معلوم شد که کذب این حکم نفی حکم هست، نفی حکم است به لسان نفی موضوع، نه اینکه کذب نیست. چون اگر توریه باشد چه مصلح باشد چه مفسد باشد کذب نیست اصلا، برای میشه کذب هست منتها حکمش برطرف شده یعنی حرام نیست. اما در جریان اصل توریه روایت ده این باب خوب است. روایت ده این باب که مرحوم صدوق رضوان الله محمد ابن علی ابن حسین فی کتاب الاخوان به سندی عن الرضا علیه السلام نقل کرده است این است که فرمود، نه این روایت مربوط به کذب مصلحت آمیز بود مربوط به توریه نیست. روایت توریه هشت این باب است که مرحوم ابن ادریس هشت همین باب محمد ابن ادریس فی آخر السرایه نقلن من کتاب عبدالله ابن بکیر ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجله یستعزن و علی، همینی که مرحوم شیخ در مکاسب به عنوان مثال یاد کردن، یک کسی در خانهش هست کسی میاد دم در در رو میکوبد و استیزان میکند فی الرجله یستعزن و علی فیقولو للجاریت قولی لیسه هوه هاهونا، صاحب خانه به این خدمتگزار میگوید برو دم در بگو اینجا نیست، آیا این جایز است یا نه؟ وجود مبارک امام صادق سلام فرمود که لا بأس لیس بکذبین، این دروغ نیست. این همان است که مرحوم شیخ بهش اشاره کرده که جاریه که میگوید لیس هو ها هنا، یعنی اینجا که من هستم اون نیست، یه در این اتاق نیست، نه در دار نیست. این میشه توریه. ظاهر لیس هو ها هنا یعنی تو خونه نیست. مقصود از لیس هو ها هنا اینه که تو اتاق نیست، اتاق جزئی از خانه است. صاحبخانه برای اینکه مستأذن را نپذیرد به خدمتگزار میگوید بگو اینجا نیست، یعنی تو این اتاق نیست. مرادش این است که تو این اتاق نیست، اون مستأذن دم در میفهمد که تو خونه نیست، به بر میگردد. خب میشه توریه. حضرت فرمود لا بأسه. این روایت رو گفتن مورد اعتماد هم هست و دلالت میکند بر جواز، بر جواز توریه. و توریه از کذب نیست، لا بأس لیسه به کذبین. حالا میمونه یه تحلیلی درباره این آیات، دو تا آیه، حالا ممکنه که بعد فردا مطرح بشه ان شاء الله. الحمدلله.